أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. تنبیه هفتم در بیان ثمره مترتب بر بحث مشتق و نزاع در مشتق این بود که آیا مشتق وضع شده است برای خصوص متلبس بالمبدا فی الحال یا برای اعم از متلبس و ما این غذا انها تلبس، آیا این نزاع ثمره داره به طوری که ثبوت حکمی از احکام مترتب بر این مسئله بشه، آیا تأثیر داره در ثبوت حکمی از احکام یا این مسئله تأثیر در ثبوت حکمی از احکام نداره. خب مواردی به عنوان ثمره در نزاع مشتق در کلمات ذکر شده، مجموعاً 5 مورد کمتر، ولی به صورت مجموعی اینطور میشه، حالا بلو همه اینا در یک جا تایی اومده، ولی بلکه اونجا که اومده به صورت متفرق ممکنه در بعضی موارد به دوتا از اینا اشاره کرده باشن، ولی در مجموع 5 مورد میشود به عنوان ثمره، یعنی 5 مورد ذکر شده به عنوان ثمره مترتب بر این بحث. باید ببینیم که آیا نزاع مشتق تأثیری در ترتب این ثمره داره، اینها ثمرات نزاع مشتق هستند یا ثمره نیستند، و نزاع مشتق هیچ تأثیری در این نداره. مرحوم آقای خویی به صورت عام و به صورت قاعده کلی فرمودن که اصلاً نزاع بر نزاع در مشتق لا تترتب ثمرتون اصلا، لا تترتب ثمرتون علی نزاع فی وضع المشتق اصلا. چرا؟ دلیلی که آوردن اینه که فرمودن به خاطر این که احکام شریعت به مفاد قضایای حقیقیه جعل شده اند، چون به مفاد قضیه حقیقی جعل شدن ظاهره، و اگر هم یک جایی عنوان مشتق در موضوع یا متعلق حکم شرعی اخذ شده باشه، ظاهر عناوین اشتقاقیه که موضوع که در موضوعات احکام یا متعلقات احکام اخذ شده ام که مفروض این هست که جعل اون احکام به نحو قضیه حقیقی هست، ظاهر اون خطابات اینه که فعلیت حکم تدور و مدار فعلیت این عناوین حدوثاً و بقاءاً. اگر این عنوان ثابت باشد حکم ثابته، اگه این عنوان زائل بشود حکم زائل میشه. پس ظاهر خطاباتی که احکام را به مفاد قضیه حقیقی بیان میکنن، ظاهر اینه که فعلیت این احکام تابع تدور و مدار فعلیت این عناوین. خب وقتی که تدور و مدار فعلیت عناوین معلوم میشه که نزاع در مشتق هیچ اثری در این قسمت نداره، به خاطر اینکه ولو در بحث مشتق ما قائل به این بشویم که مشتق وضع برای اعم شده، ولی علی حال در جایی که انقضا عنه المبدا، مبدا که فعلیت نداره، خب وقتی فعلیت نداشت ظاهر قضیه حقیقی اینه که حکمم فعلیت نداره دیگه. صرف این که مشتق وضع برای اعم شده باشه موجب بقای حکم، موجب ثبوت حکم بعد انقضاء مبدا نمیشه. روی حساب ایشون فرمودن که همونطور که در عناوین ذاتیه حکم دائر مدار وجود این عنوان هست، در عناوین مشتقه هم حکم دائر مدار وجود این عنوان هست، و با زوال این عنوان حکم منتفی میشه، ولو مشتق وضع برای عام شده باشه. بله ممکنه در بعضی از موارد به مناسبت داخلیه او به مناسبت خارجیه احراز بشود که عنوان همونطور که علت هست برای حدوث حکم، علت برای بقای حکم هم هست. در بعضی از موارد ممکنه اثبات بشه، خب اون دیگه در اون مورد و اون دلیل خاص در اون مورد عکس میشه دیگه. بله ارتباطی به وضع مشتق للعام او خصوص پیدا نمی کنه. اونی که به نحو قاعده عام با قطع نظر از قیام قرینه داخلی او خارجیه به نحو قاعده عام قابل بیان هست، اینه که احکام رفتن روی عناوین و تدور و احکام مدار فعلیت عنوان، با از بین رفتن با انقضاء مبدأ که عنوان ثابت باقی نیست. وقتی عنوان باقی نبود روی بله حکمم طبعا منتفی میشه. بعدم فرمودن که به کیف کان بله فلا اثر للقول به ان المشتق وضع للعام او للأخص اذ علا کل تقدیرین کانت الاحکام فی فعلیتها تابعتا لفعلیت العناوین المأخوذه فی موضعاتها و به انقضای عناوین و زوال تلبس آنها تنقضی اون احکام بتاتن. دور حساب از باب شنیدم فرمودن که به منحنا لم یلتزم، با من شاهد فرمودن به منحنا لم یلتزم فقها به ترتب احکام حائض و نفسا و مستحاضا و امثال اینا حتی زوجیت را بعد انقضای مبدا. این نشون میده که ارتباطی نداره ثبوت الاحکام بعد انقضای مبدا، ارتباطی به بحث مشتق نداره. این فرمایش مرحوم آقای خویی که نفع فرمودن ترتب ثمره را علی نزاع مشتق بتاتن، و دلیلش هم این بود که احکام به نحو قضیه حقیقی جعل شدن. ولی این فرمایش الان تمام نباشه و لا ينبغی صدورش از مثل مرحوم آقای خویی با اون عظمتش و با اون بیاناتی که در و مبانی که در جاهای دیگه داره، مطالبی که بله فرمودند و دیگران هم از ایشون در نوع موارد عکس کرده اند. این فرمایه صدور این فرمایش از ایشون در این بحث مشتق لاینبغی صدورش. چرا؟ به خاطر اینکه اون چی که قضیه حقیقی بودن اختزا میکنه، همونطور که در کلام ایشون هم در عبارت محاضرات هم اومده، اینه که احکام دائر مدار فعلیت عناوین باشد، چون حکم رفته رو عنوان، هر جا که این عنوان فعلی بود حکم فعلی هست. اون چی که قضیه حقیقی بودن اختزا میکنه اینه که احکام دائر مدار فعلیت عناوین مأخوذ در موضوعات هستند، حدوثاً و بقاءاً، نه اینکه دائر مدار فعلیت مبدأ و عدم فعلیت مبدأ هستند. این که نیومده. این عنوانی که در خطابات عقص شده، عنوان ظالم، عنوان حائز، عنوان فاسق، این حکم دائم مدار فعلیت این عنوانه. هر جا این عنوان فعلی بود حکمم فعلی میشه. ولی اینکه این عنوان کجا فعلیت دارد کجا فعلیت ندارد، بحث مشتق اتفاقا اثرش در همینجا ظاهر میشه. کسی که قائل به وضع مشتق للعام باشد میگوید که عنوان فاسق، این عنوان همانطور که حین تلبس ذات به مبدأ فعلیت دارد، این عنوان حقیقتا صادق هست، همین عنوان بعد انقضاء مبدأ از ذات هم بعد انقضاء مبدأ از ذات، انقضای تلبس هم این عنوان صادقه. قضیه حقیقی بودن این قسمت را درست نمی کنه. قضیه حقیقی بودن حکم را دائم مدار عنوان می بره، ولی این عنوان کجا صادق هست کجا صادق نیست، اتفاقا نزای مشتق اثرش همینجا هست، بله اثرش همینجا ظاهر میشه. روی حساب در اون بحث های قبلی هم اینکه عنوان ظالم مثلا در لا ینال و عهد ظالمین عقد شده، خب این ما باشیم و باقت نظر از خصوصیات مقام حکم دائم مدار عنوان ظالمه، هر جا که ظالم بودن صادق باشه محرومیت از مقام امام صادقه، ولی اگه باقت نظر از قرائن دیگر اون که قبلا بحث شده فی حد نفسی بخوایم حساب بکنیم، خب اونا میگن که بله اهل بله عامه میگن که عنوان ظالم بر اینها حین تصدی که ثابت نیست الا بنابر وضع مشتق للعام، ولی اگر قائل به وضع مشتق للعام بشیم اونها حین تصدی هم باید بپذیرن که حکم در مورد اونها ثابت هست. این که این عنوان کجا عنوان اشتقاقی، درسته که احکام تابع عناوینن، ولی وقتی عنوان مشتق در خطابی عقد بشه، این که این عنوان کجا فعلیت دارد به نحو حقیقی، این عنوان صادق هست کجا این عنوان صادق نیست، این مبتنی بر بحث مشتق، بنابر وضع مشتق للعام عنوان فاسق، عنوان ظالم، عنوان ضارب، امثال اینها حتی بعد انقضای تلبس، انقضای تلبس هم این عنوان اشتقاقی صادقه. بله اگر قائل به وضع للخصوص بشیم این عنوان اشتقاقی صادق نیست. عنوان اشتقاقی صادق نیست. بنابراین اینطور نیست که اگر ما بله قضایای احکام شرعیه را از سنخ قضایای حقیقی دانستیم و خصوصیت قضیه حقیقیه را هم اینطور بیان کردیم که تدور الحکم یعنی احکام مدار فعلیت عناوین، این کافی باشه برای اینکه نزاع در مشتق را از ثمره بودن بیاندازه. اینطور نیست، بلکه اتفاقا مبتنی بر این هست. اون چه که اون خصوصیت قضیه حقیقی درست میکنه اینی که احکام تابع فعلیت موضوع هست، اما کجا موضوع فعلی است کجا موضوع نیست این مرتبط به بحث مشتق میشه. اما اون مواردی که ایشون به عنوان نقض آوردن که کسی ملتزم نشد به این که در احکام حائض بعد طهارت هم اون احکام حائض بار بشه، احکام مستحاضه بعد از اون بار بشه، این به خاطر اینه که در اون موارد خاصه عنوان مشتق که عنوان حائض باشه، در اینجا در مراد از این عنوان حائضی که موضوع حکم قرار گرفته است، در مثلا لا تقربوا مثلا حیض را، حائض را مثلا در حال حیض اینها، یسالون که عن المحیض، بله که نباید با اینها نزدیکی بشه، یا بقیه احکامی که گفته شده، اون حائضی که در اینجا موضوع حکم قرار گرفته است، خصوص مقصود از او خصوص متلبس بالمبدأ است. حالا چرا مقصود از او خصوص متلبس به مبدأ است؟ ممکنه در او قرائن خاصی تأثیر در این جهت داشته باشه. یکی از اموری که تأثیر داره در این که موضوع در حائض، مراد از حائض خصوص متلبسه، اینه که در اوصافی که در عناوین اشتقاقیهی که از مبادی متضاده گرفته شده، اونجا بعضی ها گفتن که اصلا از محل نزاع خارجه، اونجایی را که مبدأ ذات متلبس به ضد بشود، در اون مورد دیگه عنوان اشتقاقی صادق نیست، اصلا از محل نزاع خارجه. این امور و امثال این امور تأثیر داره در این که در مثال در احکام حائض مستحاضه اینها حق را بعد این غذای تلبس ذات به مبدا حق را بار نمی کنند و الا این دو نیست که به خاطر اینکه که احکام دائم مدار فعلیت عناوین هست این جهت تأثیر داشته باشه. پس این بله این فرمایش ایشون که اصلا بر نزاع در مشتق ثمره مترتب نمیشه و این نزاع در ثبوت و عدم ثبوت هیچ حکمی از احکام شریعت به نحو قاعده عام هیچ تأثیری نداره، این فرمایش تمام نیست. حالا بعد عدم تمامیت این فرمایش مرحوم آیخویی باید ببینیم که آیا بله ثمره‌ای بر نزاع در مشتق بار میشه، این نزاع در مشتق تأثیر در ثبوت حکم داره یا نه. در مجموع 5 مورد ذکر شده در کلمات برای اینکه نزاع در مشتق در اون موارد تأثیر داره، باید ببینیم که آیا اصلا نزاع مشتق تأثیر در این موارد 5 دارد یا ندارد، و علا تقدیر این که تأثیر دارد آیا میتوان اینها را با عنوان ثمره بحث اصولی حساب کرد یا نمیتوان ثمره بحث اصولی حساب کرد. در مورد اول از موارد ترتب ثمره همونیست که در کلمات در مباحث قبلی مطرح شده بود، در کلام مرحوم فخر المحققین در ایزا مرحوم شهید ثانی در مسالک ذکر شده بود که در همون مسئله من کانت لهو زوجتان ارزعتا زوجته صغیره، اونجا تصریح کردن که این حرمت مرضعه ثانیه مبتنی بر نزاع در مشتق هست، چون عنوان محرم عنوان ام الزوجه هست، این عنوان اگر قائل به وضع مشتق در اعم شده باشیم عنوان ام الزوجه صادق است حتی بر جایی که شخص زوجه سابق بوده الان زوجه نیست، با همون تعبیراتی که در کلام مرحوم فخر المحققین و شهید ثانی بوده که در صدق مشتق بقاء المشتق من لازم نیست، این همون وضع علل اعم دیگه، چون لازم نیست روی حساب گفتن که عنوان بله ام الزوجه بنابر این که لازم نباشه عنوان ام الزوجه صادق هست، بنابر این که در صدق مشتق بقاء مشتق من بقاء المبدا لازم باشه نیست. نزاع این حرمت مرضعه ثانیه مبتنی بر نزاع در مشتق، بلکه همونطور که قبلا مطرح شده بود در کلام مرحوم آیخویی هم پذیرفته شده، حتی حرمت مرضعه اولا به خاطر رضاء نسبت به این صغیره با قطع نظر از دلیل خاص حرمت مرضعه اولا هم مبتنی بر اینه. حالا به مقتضای ادله خاصه از بعضی از ادله استفاده بشه که مرضعه اولا هم حرمت ابدی پیدا میکنه حرف دیگه ایه، ولی با قطع نظر از دلیل خاص حرمت مرضعه اولا هم مبتنی بر این بحث نزاع در مشتق. حالا از مرضعه اولا قد نظر بکنیم، مرضعه ثانیه که در کلمات اومده که بله مبتنی بر بحث مشتق، این یه مورد. حالا این که اینا با عنوان ثمره در این که تأثیر دارد نزاع مشتق در ترتب این حکم و عدم ترتب این حکم لا اشکال فی، اما اینکه اینا با عنوان ثمره مسئله اصولی حساب بشود یا نه اینا حالا در آخر دوباره برمیگردیم همه این موارد رو یک جا حساب میکنیم. این مورد اول این بود. مورد دوم از موارد ترتب ثمره اینی که در بعضی از کلمات اومده که خب از احکام من احکام الخلوه از آداب اینی که نهی شده است از قضای حاجت تحت اشیار مثمره. خب این که اشیار مثمره خب رفته رو عنوان مثمر عنوان مشتقه، خب این که این عنوان مثمر کجا صادقه؟ در جایی که درخت الان شأن میوه دادن را داشته باشه عنوان مثمر صادقه، ولی اگه از این حالت افتاده باشه درخت مثمر بوده ولی الان این از این حالت افتاده ثمر نداره یا اینکه وقتش گذشته یا اینکه کلن از این حالت اثمار افتاده، ولی درخت میوه دار هست، درخت میوه ده هست، مثل درخت سیب مثلا، درخت گلابی هست، خب بعد انقضای تلبس به مبدأ آیا این حکم ثابته یا ثابت نیست؟ اینا گفتن از این موارد دیگه. در باب 15 از ابواب احکام الخلوه، روایت اول اون باب که صحیحه عاصم ابن حمید باشه، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رجل لعلی ابن الحسین علیه السلام اینا یتوزع الغربا، توزع معنای لغوی هست، یعنی بالاخره کجا تارت بگیرن، تارت معنای لغوی. قال یتقا شطوط الانهار و طرق یا یتقی عنوان بود که عین یتوزع الغربا، حالا یتقا باید باشه، یتقا شطوط الانهار و طرق النافذه و تحت الاشجار المثمره و مواضع اللن. مواضع اللن هم فقیل له مواضع اللن دیگه کجاست؟ از این فرمود ابواب و دور، این در در خونه ها دیگه، اونجا مواضع دور همونی که الان متعارفه می نویسن نمیدونم بر پدر مادر فلانی لعنت که اینجا آشغال بریزه، این یه چیزی اینجوری از قبل هم بوده دیگه. این هم شبیه هم موضع لعنت که میگن مقصود همینه دیگه. حالا این مورد دوم اینه، منتها اشکالی که نسبت به ترتب ثمره در این مورد دوم وجود داره اینه که بله در این روایت عنوان تحت الاشجار المثمره ذکر شده، ولی در بعضی از روایات همون باب، باب 15 یا باب احکام الخلوه که موثقه سکونی باشه، حدیث سوم اون باب اومده که اون زیر درختی که ثمر داره، ثمره درخت زیر اون درخت هست، بله اونجا هم موثق سکونی هم نوفلی و سکونی هم ان جعفر ان ابی ان آباهی علیه السلام قال نها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان یتقود علی شفیر بئر ماء یستعذب منها او نهر یستعذب او تحت شجره فیها ثمرتها، تحت شجره ای که ثمره فیها ثمره، درختی که ثمره روی درخت باشد، اون حالت میوه داشتن بالفعل در درخت هست. حالا این روایت اینطوری هم داریم، به ملاحظه این روایت موثقه سکونی ممکنه گفته بشه که اونی که در اونجا در اون روایت اول گفته شده اینطور نیست که برای درخت مثمر بما انه مثمر ولو بعد این باشه. این دلیل دوم که اقتضا میکنه که حکم دائر مدار وجود ثمره بالفعل در درخته، جای این حرف هست. البته ولو مورد از مواردی است که به نظر بدوی که نگاه بکنیم اطلاق و تقیید مثبتین، اون به نحو عام شجره مثمره را بیان میکنه، اما از این که ثمر بالفعل باشه یا نباشه، ولی روایت دوم در خصوص این وارد شده. اینا مطلق و مقید مثبتین هستن، ولو بحث به ظاهر اینن در مطلق و مقید مثبتین هم که اطلاق مقید نمیشه، به دلیل مطلق در حقیقت اخذ میکنیم، ولی در بعضی از موارد ممکنه گفته بشه که این تعبیری که ذکر شده به منزله کنه تعلیله در این جهت هست که نشوندنده اینه که یعنی به خاطر وجود ثمره، نه اینکه حالت اثمار شأن اثمار دخالت داشته باشه. روی نصاب خود صاحب وسائل باب 15 از احکام خلوت را عنوانش را این قرار داد، باب و کراهت الجلوس لقضاء الحاجه علی شطوط الانهار والآبار و طرق نافذه و تحت الاشجار المثمره وقت وجود ثمره، وقت وجود ثمره. یعنی صاحب وسائل هم در مقام جمع بین این روایات گفته که فرموده که اون روایتی که مثمره داره به اطلاقش در حقیقت اخذ نمیشه، حال وجود ثمره هست. این هم مورد دوم که البته بالاخره جای ممکنه کسی بگه به اطلاقش اخذ میکنیم و این حمله یعنی به عنوان تعلیلی که نداره. این حالا مورد دوم این بود. مورد سوم از موارد ترتب ثمره نزاع مشتق، گفتن در بحث کراهت وضوء و غسل بالماء مسخن به شمس و بعد بردهی و همینطور کراهت غسل دادن میت بالماء المسخن بعد بالماء المسخن. خب اینجا بعد از اینکه این آب سر شده آیا این حکم کراهتی ثابت یا ثابت نیست؟ مبتنی مبتنی بر نزاع در مشتق. عنوان مسخن در خطاب ذکر شده، عنوان مسخن اگر حقیقت باشه در خصوص متلبس بالمبدا خب بعد بروده را نمیگیره، اگه حقیقت در عام باشه بعد بروده را میگیره. این مورد سومی که ذکر شده برای ترتب ثمره اینه. در اینجا هم البته اشکالی به ترتب ثمره وجود داره، اشکالی اینه که در همین مورد سوم دو تا حکم بود دیگه، یکی وضوع و غسل به ماء مسخن، یکی تغسیل المیت به ماء. در قسمت اول، در حکم اول که کراهت وضوع به غسل باشه، در این حکم عنوان مشتق در خطاب حکم عکس نشده، عنوان اشتقاقی عکس نشده، چون در بله در روایت سکونی که به حسب نقل علل سندش تمام هست، عنوان اینه که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الماء الذی تسخنه الشمس لا تتوضأ به ولا تغتسل به. عنوان اشتقاقی نیومده، عنوان فعلی اومده، الذی تسخنه الشمس. این حساب به حسب این روایت که نمیشود این را ما بله از موارد ترتب ثمره بگیریم، اون روایتی که در این مورد وارد شده مدرسه‌سالان معتبرم هست، عنوان المسخن نیومده، عنوان فعلی اومده، این که ربطی به بحث مشتق نداره. اما مورد دوم که کراهت تغسیل میت به ماء مسخن باشه، در صحیحه زراره که حدیث هفته، اون روایت مربوط به کراهت وضوء و غسل در باب 6 از ابواب ماء مضاف حدیث دوم، اون روایت بله روایت سکونی در اون باب 6 من ابواب ماء مضاف ذکر شد. این حکم دوم که کراهت تغسیل المیت بالماء مسخن باشه، در صحیحه حکمش در صحیحه زلاره باب 7 من ابواب ماء مضاف حدیث 1، عنوانی که در اونجا اومده در صحیحه زراره عنوان مشتقی نیست. در صحیحه زراره قال ابو جعفر علیه السلام لا یسخن الماء للمیت، عنوان مشتق نیست، عنوان فعلی هست. البته در همون باب در روایات دیگر که روایت من حیث سند تمام نیستن، از جمله در مرسله عبدالله ابن مغیره در حدیث 2 همون باب بله در حدیث 2 باب بله من باب 10 از ابواب غسل المیت، حدیث دوم اون باب اومده که بله لا یقرب المیت ماء حمیما، عنوان ماء حمیم اومده، اون ماء حمیم آبی که گرم شد، آب گرم باشه. حالا این عنوان اشتقاقی اومده، عنوان فعلی نیست، اونم روایت مرسله عبدالله مغیره هست، چون داره عبدالله بن مغیره ان رجل ان ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام. مراد از آب این ماء حمیم چیه؟ ممکنه کسی بگه اصلا آبی که آب حمیم یعنی آبی که فعلا گرمه، نه آبی که قبلا گرم شده بود و الانه. این عنوان معلوم نیست که شامل، اصلا این عنوان ولا بنابر وزل مشتق للعام هم شامل آبی که الان گرم نیست، عنوان ماء حمیم به کار برده نمیشه. علاوه بر این که در همون باب یه روایت دیگه ای هست که نشون میده که ماء حمیم، ماء گرمی که تغسیل به میت به او جایز نیست، این در همون حال حرارت هست، چون در روایت بله در روایت دیگه در همون باب، روایت عده در همون باب داره حدیث سه باشه، حالا ولی در همون باب ده از ابواب غسل میت عنوان اینه که لا یسخن للمیت الماء لا تعجل له النار. این که آب رو برای او چیز نمی‌کنه، اینا دیگه قبل از این که خودش به آتش رو ببینه آتش رو به او نزدیک نمی‌کنه. این نشون میده که اون حمیمی که گفته شده، یعنی حالت چیز به الله آبی که قبلا گرم شده بعد سرد شده، این نزدیک قصد دادن میت با این که نزدیک کردن، عجله کردن در رسوندن آتش به اون نیست که این اون حالا در اون باب این. پس این مورد سوم اشکالات اینجوری در ترتب ثمرت است. مورد چهارم از مواردی که ذکر شده برای ترتب ثمره بحث جلل هست، در جایی که حیوان معکول اللحمی جلل پیدا کرد، بله با خوردن نجاست و اینها نجاست خار شد. این اگر از حالت جلل بیفته، در حال جلل یه احکامی داره که مثلا خوردنش جایز نیست دیگه، اکل لحمش در اون حال این رو بکشن بخورن، ولی فی حد نفسی معکول اللحم بود، ولی اکل لحمش در حال جلل جایز نیست. ولی اگر جللش از بین رفت این بله، آیا اینجا اون حکم که حرمت اکل باشه باقی هست یا باقی نیست؟ گفتن خب اینم از موارد ترتب ثمره در بحث مشتق. نسبت به این قسمت هم اشکال شده در کلمات، گفتن که ولو ولی فی حد نفسهی این عنوان جلل از عناوین مشتق هست، ولی در خود همون باب جلل و اینها در اون باب ادله و نصوصی داریم که دلالت میکند بر اینکه حیوان نجاست خوار که جلل پیدا کرده تحت شرایطی استبرا میشود و از این حالت جلل خارج میشه. اگر از حالت جلل خارج شد دیگه اون احکام ثابت للجلل اون احکام دیگه باقی نیست. خب در این مورد پس باز ثمره مترتب نمیشه، به خاطر اینکه دلیل داریم در همین مورد. مورد پنجمی که به عنوان ترتب ثمره برای نزای مشتق ذکر شده در بعضی از کتب از جمله در هدایت المسترشدین، اینه که در مواردی که عنوان خاص اشتقاقی مورد وحی قرار بگیره یا مورد نذر قرار بگیره یا مورد وصیت قرار بگیره، مثل عنوان طالب، عنوان مشتغل، عنوان عالم، عنوان ساکن بلده فلانی، اینها اگر موضوع مصرف در وقت، نظر، وصیت اینها قرار بگیره، اگر این حالت، این مبدأ از شخص زائل بشه، خب اونجا آیا اون مصرف بودن شخص برای وقت، نظر، اینها بعد انقضای مبدأ هم ثابت هست یا ثابت نیست؟ این بله نزای مشتق در اینجا ثمره داره. دون حساب در هدایت المسترشدین هست و کذا لو نظر مالا لمجاوری المشاهد لمجاوری المشاهد المشرفه او لساکنی بلده معینه او لخدمت روضات المعظمه، برای خادم مثلا این عتبه، خاتم این عتبه شریفه یه مصرف خاصی قرار دادن، گفته این مقدار وقت مال خادم اینه. خب این تا یه زمانی خدمت میکرد الان چیز شد، زائل شد. او وقف و دارن علیه، نز کرده باشه یا داری را وقف بر اینها کرده باشه. او اوصا به مال لهم او للغزات او المعلمین او المتعلمین او وقف شیئن علیهم یا وقف بر اونها بکنه، یا از اون طرف اینها را خارج از موقوفون علیهم قرار بده، بگه اینها این وقف برای مثلا این اشخاص بشود الا کسی که فاسق باشد. خب یک شخصی در حال تلبس به مبدأ فسق از این عنوان از این مصرف خارج بود، بعد عادل شده، آیا دوباره برمیگرده یا اینکه چون گفته فاسق از اون محرومه، این به حرمت محرومیتش باقی. او شرط خروج المحدودین او الفصا او شاربی الخمور و نحوهم عن الوقت در این موارد، البته در اونجا روزی داده، الا غیر ذالک من الاحکام المتعلقت به نحو تلک الالفاظ، به این احکامی که متعلق به این عناوین اشتقاقی، سواء تعلقت بها فی اصل شرع که اون موارد قبلی بوده مثمرا اینا، او به حسب جعل الجائل فی العقود و الایقاعات او سایر الالتزامات بین الناس، یعنی به حسب التزام، به حسب قرار مکلفین که وصیت کردن، وقف کردن، نذر کردن، اینا التزاماتی است که از ناحیه اشخاص مکلفین صادر میشه. در این التزاماتی که در صادر میشود در اشخاص، از اشخاص مکلفین، این عنوان اشتقاقی اگه اخذ بشه، فرمودن که ثمره در اون موارد هم ظاهر میشه. بنابر این که مشتق حقیقت در اعم باشه، این حکم که مثلا جواز انتفاع از اون مورد الوقت، مورد النظر، مورد الوصیه باشه، این حکم حتی بعد انقضای مبدأ هم مترتب میشه. این حالا اصل ترتبش در این قسمت جای اشکال نداره، منتها بحثی که مطرح بعد از این تأثیر نزاع مشتق در ترتب احکام در این موارد اینه که آیا اینها به عنوان ثمره مسئله اصولیه میتوانن حساب بشه یا ثمره مسئله اصولیه حساب نمیشه. از این مورد اخیر که شروع بکنیم، نسبت به مورد اخیر واضح هست، این که در وقف زید دار را برای مثلا طلاب اهل فلان، بله، یا بله مدرسین مثلا فلان، این که در اینجا تأثیر داره، خب معلومه که این با نزاع، با مسئله مشتق در این موارد حکم کلی شرعی معلوم نمیشه، نه نفس حکم کلی شرعی، نه موضوع حکم کلی شرعی، نه متعلق حکم کلی شرعی معلوم نمیشه. روی این حساب معلومه که این تأثیر در این موردی مثل مورد اخیر داشتن، این به عنوان ثمره مسئله اصولیه حساب نمیشه. ولی از این مورد اخیر که به تعبیر برای صاحب هدایت المسترشدین مواردی است که به حسب جعل جائل موضوع حکم قرار گرفته، نه به حسب اصل و شرع موضوع حکم قرار گرفته، در این موارد معلومه که ولو ترتب اثر را قبول بکنیم، ولی نمیتوان این را به عنوان ثمره مسئله اصولی قرار داد. اما اون موارد دیگر که بحث مثلا جلل بود، ماه مسخن بود، ماه مسخن بود در مثال وضوء، در بله، یا اون بحث نزاع در مشتق در اون مسئله رضا که مرضیه ثانیه بود، امثال این موارد، بنابر این که اصل و ترتب الاثر قبول بشه، آیا اینها رو میتوانیم به عنوان ثمره بحث اصولی حساب بکنیم یا نمیتوانیم ثمره بحث اصولی حساب بکنیم؟ مرحوم آقای تبریزی فرمودن در، البته در درس، در این بله کتاب دروس ثبت نشده، در درس می فرمودن که خب با توجه به ضابطه ای که ما برای مسئله اصولیه در اول اصول بیان کردیم، معلومه که این ثمرات باعث نمیشه که این را به عنوان ثمره مسئله اصولی حساب بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه مسئله اصولی را ما چجوری قبلا بیان کردیم، ضابطهش اینجور گفتیم، گفتیم مسئله ایست که تقا نتیجتها فی طریق استنباط حکم کلی شرعی، در طریق استنباط خود، استنباط حکم کلی شرعی باید واقع بشه. این خصوصیت بر مسئله مشتق منطبق نمیشه، چون مسئله مشتق ولو به لحاظ تأثیرش در این مواردی که ذکر شده ما حساب بکنیم، به ملاحظه تأثیرش در این موارد مثلا چهارگانه که مطرح شده بخوایم حساب کنیم، با مسئله مشتق ما اصل و حکم شرعی کلی رو که استنباط نمی کنیم، نهایتش اینه که موضوع حکم کلی شرعی تعیین میشه، نه اینکه نفس حکم کلی شرعی تعیین بشه. اگر کسی مشتق را وضع برای خصوص متلبس بالمبدا دانست، خب در مثال مرضیه ثانیه میگوید که موضوع این مرضیه ثانیه در این موارد که به نحو کلی موضوع حرمت ابدی نیست، موضوع احکام بیان میشه، نه اینکه خود احکام بیان شده باشه. روی نصاب فرمودن که این بحث مشتق کلن از بحث اصول خارجه، مثل بحث سیوهم که تأثیر بحث سیوهم نهایتش در تعیین متعلق احکامه نه در تعیین نفس احکام. این فرمایش مرحوم آقای تبریزی در این که این موارد را ما بتونیم به عنوان ثمره مسئله اصولی حساب بکنیم و مشتق را به اعتبار این اثر مسئله اصولی حساب بکنیم. روی نصاب فرموده که مسائل اصولی اولش از هم بحث عوامر هست دیگه، قبل تا حالا که خوندیم همه مقدمه بود و الا مسئله اصولی قبل از عوامر ما نداریم. این فرمایش مرحوم آقای تبریزی، ولی بر اساس اون چی که در اوائل مباحث اصول در همون مقدمه اول از مقدمات 13 گانه گفته شده به مرحوم آقای تبریزی و همینطور محقق عراقی اشکال می شود که شما بحث عام و خاص مطلق و مقید را که از مسائل علم اصول حساب کردید دیگه، اون که یقینا از مسائل علم اصوله، توجیه این که عام و خاص و مطلق و مقید از مسائل علم اصوله توجیهش چی بود؟ توجیهش این بود که با این مسائل ما کیفی ولو خود حکم شرعی معلومه، ولی کیفیت تعلق حکم شرعی با بحث مطلق و مقید با بحث عام و خاص معلوم میشه. همین مقدار که کیفیت تعلق حکم معلوم بشه این کافی هست در این که مسئله را مسئله اصولی قرار بده. با این توجیه شما مباحث عام و خاص و مطلق و مقید را از مسائل علم اصول دونستید. اشکال اینه، مناقشه اینه که خب وقتی شما مسائلی از علم اصول را که ناظر به کیفیت تعلق حکم به موضوع هست را داخل در علم اصول قرار دادید، به خاطر اینکه بالاخره با عام و خاص معلوم میشه که حکم در دایره وسیع‌تری ثابته یا در دایره ضیق‌تری ثابته، بالاخره این مقدار با این توجیه که کیفیت تعلق معلوم میشه، کیفیت تعلق از این جهت مقصود اینه که حکم در دایره وسیع ثابته یا در دایره ضیق‌تری ثابته. خب اگر این مقدار کافی باشه برای اینکه مسئله را مسئله اصولی قرار بده، این خصوصیت در مورد بحث مشتق و در بحث سیوعه هم وجود داره. چطور؟ به خاطر اینکه در سیوعه و در بحث مشتق بالاخره موضوع و متعلق وقتی معلوم بشه به اختلاف موضوع و اختلاف متعلق حکم هم سعتن و زیغن که اختلاف پیدا میکنه دیگه، تعیین اینکه موضوع حکم چه چیزی هست، وسیع‌تر هست یا زیغتر هست، این در نهایت مؤثر در این میشه که حکم در دایره وسیع‌تری وجود داره یا در دایره زیغتری قرار داره. خلاصه مناقشه اینه که به همون نکته‌ای که بحث عام و خاص و مطلق و مقید داخل در مباحث علم اصول شد، چون ولو اصل الحکم معلومه ولی سعازیغ حکم با این بحث عام و خاص معلوم میشه، همین مقدار کافی هست که به مسئله عام و خاص بگوییم مسئلتون تقع و نتیجتها فی طریق استنباط حکم شرعی، نسبت به بحث سیوعه هم و همینطور بحث مشتق هم به ملاحظه این ثمراتی که در بحث مشتق گفته شده این مقدار به دست می آید، حکم کلی شرعی در اون مثال مرجعه مثلا امثال اینها معلوم میشه از بحث مشتق. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.